أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ماهية نفس المطلقة. در این فصل اموری رو مطرح میکنم. در مدار این فصل هم تبیین ماهیت نفس است. به قول مطلق خواه نباتی باشد، خواه حیوانی و خواه انسانی، بلکه اعم از این خواه عرضی باشد و خواه سماعی. زیرا با بیان این که نفس کمال اول است ثابت نمی شود که این کمال جوهر است یا عرض. پس ماهیت نفس با بیان و تحدید گذشته ثابت نخواهد شد. آیا نفس جوهر است یا عرض؟ قبلا یک بحثی بین ابن سینا و سایر حکما از یک طرف و بین صدر المتعلمین و همفکرانش از طرف دیگر مطرح بود. اونها می گفتن ما اگر نفس را شناختیم، اون ذات و اون حقیقتی که نفسیت وصف اوست شناخته نخواهد شد. اون مطلبی است جدا. نفسیت یک شی به منزله طبیب بودن انسان است، به منزله عبوبت انسان است. اگر ما نفس را شناختیم، خود اون شی شناخته نمی شد. در اون امر ابن سینا و دیگران می گفتن نفسیت برای اون موجود مثل طبیبیت برای انسان یا عبوت برای انسان است، که اگر ما طب را شناختیم یا طبیب را شناختیم انسان شناخته نمی شود. اگر عبوت را شناختیم یا اب را شناختیم انسان شناخته نمی شود، زیرا نفسیت یک اضافه است برای اون جوهر، برای اون ذات. در اونجا صدر المتحلهی می فرمود این شی که به نام نفس است، نفسیت او تمام ذات او را تشکیل می دهد. ما اگر نفسیت را شناختیم تمام ذات را می شناسیم. این چنین نیست که وزان نفسیت برای اون موجود وزان طبیبیت باشد برای انسان یا عبوت باشد برای انسان. دو حیث ندارد جدای از هم. و اما در این مطلب با ابن سینا و دیگران هم فکرم. ابن سینا می فرماید اگر ما نفس را تهدید کردیم به اینکه نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی، این معرف ماهیت نفس نیست. با این حد ماهیت نفس شناخته نمی شود که آیا جوهر است یا عرض. این مطلب را دیگران هم پذیرفتند و صدر المتعلمین هم پذیرفتند. فرق این مطلب با اون مطلب که در اونجا ابن سینا گفت اگر ما نفسیت نفس را شناختیم حقیقتش برای ما معلوم نمی شود، صدر المتعلمین گفت اگر ما نفسیت نفس را شناختیم تمام حقیقتش برای ما معلوم شد. و در این امر ابن سینا میگوید این حدی که ما ذکر کردیم مبین ماهیت نفس نیست. ما با شناخت این حد ماهیت نفس را نشناختیم. صدر المتعلمین هم میپذیرد که ما با شناختن این حد که کمال اول لجسم طبیعی عالی ماهیت نفس را نشناختیم. فرق این دو امر این است که اونجا صحبت در نفسیت نفس بود که آیا این حقیقت که نفس است ماهیت و وجود جدایی دارد غیر از نفسیت و وجود نفسیه، همونطوری که انسانی که طبیب است غیر از وجود انسانی و ماهیت انسانی وجود طبیبیت و ماهیت طبیبیت هم مطرح است، که یکی محمول به زیمه است به دیگری جوهر و موضوع این محمول به زیمه. یا در ابوت انسان غیر از وجود انسان و ماهیت انسان مطلب دیگری وجود دارد به ماهیت و مفهوم خاصی خواهد داشت به نام ابوت. ما اگر ابوت و اب را شناختیم انسانیت شناخته نمی شود، اونجا یک وجودیست جدا و ماهیتیست جدا. اگر ما طبیبیت را شناختیم انسانیت شناخته نمی شود، زیرا انسانیت یک وجود جدا و ماهیت جدایی دارد. در اون مقام ابن سینا و دیگران نظرشون این بود، صدر المتعلهین می فرمود به این که وزان نفسیت برای اون گوهر وزان طبیبیت انسان نیست، نفسیت تمام حقیقت اون شعر را تشکیل میده. دو وجود و دو ماهیت در کار نیست که یکی اضافه به دیگری باشد و دو وجود باشد منتها زمینه هم دو ماهیت باشد در کنار هم. نفسیت نفس تمام حقیقت اوست. اما در مقام ثانی که با ابن سینا هم فکر است، برای اینی که ما پذیرفتیم که نفسیت نفس تمام حقیقت اوست و نفس ماهیتی جز نفسیت ندارد، اکنون که نفس ماهیتی جز نفسیت ندارد، یک ماهیت است و یک وجود، نه دو ماهیت و دو وجود، این ماهیت را با تفسیر کردیم به انها کمال اول لجسم طبیعی عالی. این کمال می سازد که جوهر باشد و می سازد که عرض باشد. آیا او جوهری است که کمال اول است یا عرضی است که کمال اول است؟ بالاخره نفس در کدام مقوله مندرج است؟ آیا این کمال کمال جوهری است یا کمال کمال عرضی؟ فتحصل که بین این مقام با اون مقام خیلی فرق است. در اونجا بحث این بود که آیا نفسیت نفس تمام حقیقت اوست که صدر المتعلهین میگوید، یا نفسیت نفس مثل طبیبیت طبیب است، مثل ابوت اب است که در کنارش یک وجود و ماهیت دیگری است. و اما اینجا بعد الفراغ از اینکه نفسیت نفس جز یک حقیقت نیست، آیا این حد به این تعریفی که برای نفس ذکر شده است مبین تمام حقیقت اوست که بالاخره روشن کند که این جوهر است یا عرض، یا مبین تمام حقیقت نیست زیرا روشن نکرد که بالاخره جوهر است یا عرض؟ تحلیل این دو مقام در نوشته های امام رازی نیست، در کلمات خود ابن سینا هست، اما همه در یک فصل، در همون فصل اول یک جا جمع شدند. این تحلیل را صدر المتعلهین میتواند بکند نه امام رازی، در مقام اول مخالف و در مقام دوم موافق، چون دو بحث است. این امر اول، اگر خواستیم ثابت کنیم که این کمال کمال جوهریست یا کمال عرضیم، نه از اون راه‌های خاص که جوهریت انسان را مثلا ثابت می‌کند می‌شود رفت، و نه از همین که انسان یا حیوان یا نبات دارای نفسی است و این نفس جزء این مجموعه است و این مجموعه عرض نیست، جوهر است، و جزء جوهر هم جوهر است میتوان اکتفا کرد، به همین دلیل ساده. زیرا نه این دلیل تام است نه اون دلیل مشابه با مدلول. اگر خواستیم از راه جوهریت نفس انسانی یا تجرد نفس انسانی بحث کنیم، دلیل اخصی از مدعاست، یعنی که ما هنوز به نفس انسانی نرسیدیم، هنوز برای خود ما ثابت نشد که در ما یک نفسی است به نام نفس انسانی. ما در اجرام یک نیروی یافتیم که هم صورت نام دارد، هم قوه نام دارد، هم کمال نابیدی می شود و او را عنوان نفس گفتند. اما در خود ما از راه علم حصولی بخواهیم استدلال کنیم که در ما یه چیزی دیگری است، هنوز اثبات نشد. و برفرض هم در انسان یک نفسی باشد و جوهر، دلیل جوهریت نفس نسبت به جوهریت نفس انسان نسبت به جوهریت اصل و نفس که جامع بین نبات و حیوان و انسان باشد اخص از ماده است. بنابراین اون دلیل نمیتواند چون اخص از ماده است این مطلوب را ثابت کند، چه این که اگر هم به طرز ساده و بدوی فکر بکنیم بگیم نفس جزء این مجموعه است و این مجموعه جوهر است و عرض نیست و جزء الجوهر جوهر است، این هم کافی نیست. برای اینکه ممکن است یک شی جزء یک مجموعه باشد و عارض اون مجموع نباشد ولی خود عرض باشد. اگر یک چیزی جزء یک مجموعه بود نه عارض اون مجموعه، دلیل جوهریت او نیست، زیرا خودش ممکن است عرض باشد و به جای تکیه کند، نه عارض مجموع نیست. اگر عارض مجموع نبود و بالقیاس الی المجموع عرض نبود، دلیل جوهریت او نیست. بعد از این امر می‌پردازند به این که جوهر و عرض که در مقولات عرش مطرح است غیر از ذاتیت و عرضیتی است که در کلیات خمس طرح می‌شود. ذاتیت و عرضیتی که در کلیات خمس مطرح است امری است اضافی و نسبی، نه امری است حقیقی و ذاتی. ممکن است یک شی بالقیاس الی امر ذاتی باشد، بالقیاس الی امر آخر عرضی باشد. اما جوهر و عرض این چنین نیست که با تفاوت نسبت عوض بشود، که مثلا یک شی بالقیاس الی امر جوهر باشد، بالقیاس الی امر آخر عرض باشد. جوهر بودن و عرض بودن یه امر حقیقی و ذاتی است. اگر این شی ماهیتش وجودی دارد لا فی الموضوع می شود جوهر، و اگر ماهیتش وجودی دارد فی الموضوع می شود عرض. این با تفاوت نسبت عوض نمی شود. و اما ذاتی بودن و عرضی بودن در کلیات خمس با تغایر نسبت عوض می شود. ممکن است شیئی بالقیاس الی امر ذاتی باشد، مثل حیوان بالقیاس الی انسان، جنس بالقیاس الی نوع، و همین امر بالقیاس به امر آخر عرضی باشد، مثل جنس نسبت به فصل. جنس نسبت به فصل عرضی است، نسبت به نوع ذاتی است. فصل نسبت به نوع ذاتی است، نسبت به جنس عرضی است. عرض خاص و عرض عام که میگوین نظیر زاهق و ماشی، اینها بالقیاس علل انسان عرضی هستند، نه بالقیاس علی افراد هم از ذاتیه. زاهق نسبت به افراد ذهن ذاتی است و نوع اونهاست. ماشی نسبت به افراد مش ذاتی است و جنس اونهاست. لذا کلیات خمس را در مسئله ماهیت در جلد دوم یا طبق تحلیلات جلد اول اسفار، این مقولات ماهیت های پنجگانه و کلیات خمس را ایشون با تحلیل به یک کلی برگردوندن، یا با تسامح به دو کلی، همه اینها به یک حقیقت برمیگردد، می شود نو. یعنی اون که عرضی است نسبت به انسان عرضی است، نسبت به افراد ذاتی خودش نو است. و هاکذا اون عرضه آب و ها کذا چیزهای دیگه. این چه نیست که ما پنج کلی داشته باشیم ذاتن و در قبال هم. ما اگر انسان را معیار قرار بدیم میبینیم معانی که بر انسان حل میشود از این پنجتا بیرون نیست. نه در عالم ما پنج کلی داریم، در عالم بیش از یک کلی به نام نو نخواهیم داشت. برخلاف مسئله جوهر و عرض، جوهر و عرض بالاخره اگر حصر حصر حقیقی هم نباشد، اون که گفت مقولات ده داست ده دا، به اون که گفت چهارده دا چهارده دا، اونی که به چهار تا برگردون چهار تا، این چنین نیست که این مقولات با تفاوت نسبت عوض بشن. بنابراین اگر مسئله ذاتیت و عرضیت چه در باب عیسی وجودی مطرح است امریست نسبی، و مسئله جوهر و عرض بودن که در مقولات امر اش مطرح می شود امریست ذاتی و لایتغیر، دیگر نمی توان گفت که این نفس ممکن است بالقیاس الى امر جوهر باشد، بالقیاس الى امر آخر عرض باشد، یا در مجموع که جوهر هست زیرا جزء این مجموع است و این مجموع هم جوهر است و نفس عارض بر مجموع نیست و عرض مجموع هم نیست، پس بالقیاس الى المجموع جوهر است. چون مسئله جوهر و عرض بودن امر قیاسی نیست، حتی یقال نفس چه بالقیاس الى المجموع جوهر است، نه باید دید که نفس وجودش وجود فی الموضوع است یا لا فی الموضوع. اونگاه راه نشون میدن که بهترین راه برای اثبات شناخت ماهیت نفس اینه که ما در سه مرحله بحث کنیم. اول شناخت ماهیت نفس بالقول المطلق، دوم شناخت ماهیت نفس های نظیر نفوس انسانی که مجرد از ماده خواهند بود، سوم شناخت اون نفوس عالیه که مجردن هم از ماده و هم از عالم مثال و برزخ و مقدار. رضا در سه مقام فهمت بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون فی ماهیت نفس، نه نفس نباتی یا حیوانی یا انسانی، بل بالقول المطلق فی ماهیت نفس المطلق. و از بعد فرقنا من حد نفس به ماهی نفسون به حسب المفهوم الاسمی الاضافی، که این تعریف اسمی است در حقیقت نه تعریف حدی، زیرا جنس و فصلش به خوب روشن نشود. فجدیرون بنا ان نشتغل به تعریف ماهیتها. این عبارتها هم در شفاست هم در مباحث مشرقیه، و این در مباحث این تحلیل نشد که اون مقام که ابن سینا و هم فکرانش یک طرف و صدر المدلین طرف دیگر مخالف بودن، با این مقام که هر دو موافقن فرقشون چی؟ فجدیرون بنا ان نشتغل به تعریف ماهیتها و نتفحص انه حلها حقیقت اخرى غیر کونها کمال الجلجس یا نه. قبلا فرمودن دیگران برانن که غیر از کمال بودن وجود دیگری دارد و ماهیت جدا خواهد داشت. الان میفرماین گرچه نفسیت نفس همین است ولا غیر، اما این بالاخره روشن نشد که جوهر است یا عرض. و ذالک لعنا اذا قلنا ان النفس کمالون لم یعلم من ذالک بعدو ان النفس جوهرون او لیست به جوهر. داخل در کدوم مقوله است؟ زیرا کمال می سازد جوهری باشد می سازد عرضی. فإن معنى الکمال الشیء الذی به وجوده یسیر نوعو نوعن. کمال است یعنی مکمل است، چون کمال اول است می شود منوع. اگر اون نوع جوهری باشد این کمال جوهر است، اگر اون نوع عرضی باشد این کمال عرض است. فن نفسو شیئون که یسیر الحیوان را حیوانن، حیوان بالقوه را حیوان بالفعل، و نبات بالقوه را نبات بالفعل، و نبات نبات. و این مقدار و هازا لا یعلم منه ان النفس بعد جوهر او عرض، هنوز مقوله‌ای که نفس در اون درجه است روشن نشده است. فإن کثیرا من الکمالات، با اینکه کمالند عرضن، هیه فی موضوعن، با اینکه کمالند عرضن، مثل اینکه سواد سواد بالقوه را سواد بالفعل میکند، کتابت و غیر اینها اینچینن، که انها کمالات اولیه للمرکب منها و من الموضوع، اونی که اسود بالقوه است به وسیله سواد میشود اسود بالفعل، اون که کاتب بالقوه است به وسیله کتابت میشود کاتب بالفعل. فإن کثیرا من الکمالات که فی موضوع است کالسواد و الکتابت و غیرها، فإنها کمالات اولیه للمرکب منها و من الموضوع، یعنی السواد للاسود بما هو اسود کمال است، و الکتابت للکاتب بما هو کاتب کمال است. پس کمال دو قسمت جوهری و عرضی، و نمیتوان از اون راه های مسلم به زودی استفاده کرد، اون را در ذیل بحث میگویند، و نمیتوان از این راه های ساده کمک گرفت که الان میگن، برای اینکه اون راه ها کافی است ولی حق است ولی کافی نیست، این راه اصلا کافی نیست. فین قلت، برای اثبات جوهریت نفس، الیس هذا الشیء موجودا فی المرکب والمرکب لا فی الموضوع، مگر نان است که این نفس کمال است و این کمال در این مجموع موجود است و این مجموع جوهر است، الموجود فی الجوهر جوهران، برای اینکه این نفس کمال است برای نبات، نبات جوهر است، نفس کمال است برای حیوان، حیوان جوهر است، نفس کمال است برای انسان، انسان جوهر است، نفس در این مرکب موجود است و این مرکب جوهر است. می فرمان این نه قیاس منطقیش درست است، نه اون اصل مطلب را اثبات میکنه. قیاس منطقیش این است که حد وسط تکرار نشده، گفتید نفس موجود فی المرکب، باید المرکب جوهره، شما باید یک کبرای کلی اینچنینی داشته باشید که کل موجود فی المرکب الجوهریه جوهره، نه ان نفس موجود فی المرکب المرکب جوهره، این متعلق محمول است، لذا حد وسط تکرار نشد. اگر هم خواستید حد وسط تکرار بشود، باید طرز قیاس رو عوض بکنید، اون هم باز گویانی. این قلت الیس هذا الشیء که نفس باشد موجودن هل مرکب، این صغرا والمرکب لا فی الموضوع، از حد وسط تکرار نشد، بنابراین هو موجود لا فی موضوع، این یک. از طرفی هم استدلال کنید، بگویید به این که نفس جزء این مرکب است، عرض این مرکب نیست. اگر نفس جزء این مرکب است و عرض مرکب نیست، پس می شود جوهر. این استدلال هم تام نیست، بل این نفس موجود است در اون مرکبی که لا یستغنی ذاته عن ذلک شیء، نفس شیء موجود در مرکب که لا یست فرق نی اون مرکب از این نفس رو اصل کلی که الموجود و فی ما لا یستغنی جوهران، زیرا عرض موجود است در محلی که یستغنی از حال، جوهر یا محل ندارد یا اگر محل دارد محل به حال محتاج است، مثل صورت نوعیه که در ماده موجود است که ماده به این حال محتاج است. به دو بیان جواب می‌فرمایند قلنا، اولا اون قیاس منطقی که درست نبود، صرف این که بگوییم این موجود است در مرکب کافی نیست، باید بگوییم این جزء مرکب است و جزء هم دلیل بر جوهریت است. کون و شیعه یعنی نفس جزء اند اون مرکبی که لا یکون وجوده فی الموجود، اگر اون مرکب وجود جدایی داشته باشد، لو فرز ان له وجودا غیر وجود الاجزا، اگر فرض کردیم که اون مرکب غیر از وجود اجزا وجود جدایی دارد و اون وجود لا فی الموضوع است و جوهر است، همین که این نفس جز این مرکب بود، چه مرکب موجودی است لا فی الموضوع، ثابت نمی کند که نفس جوهر است. چرا؟ زیرا ثابت کرده که نفس عارض این مرکب نیست، عارض بر این مرکب نیست، اما دیگر در جای دیگر وجود لا یمنع اون شیء را که جزء حساب شد ان یکون فی موضوع، در جای دیگر فی موضوع یافت شود. و کون الجزء فی المرکب لا که شیء موجود فی الموضوع لا یجعله جوهرا، اگر این نفس جزء این مرکب است نه عرض بر این مرکب، ثابت نمی کند که نفس حقیقتش حقیقت جوهری است. چرا؟ برای اینکه گرچه جزء این مرکب است نه عرض این مرکب، ولی ممکن است جای دیگر عرض باشد. سواد جزء اسود است و عارض بر اسود نیست، اما عارض بر جرم است. در این مرکب سواد عرض نیست، سواد عرض اسود نیست، سواد عرض بر این مرکب و بر مجموع نیست. خود این مجموع هم جوهر است، یعنی فی الموضوع نیست. این ثابت نمی کند که سواد فی الموضوع نباشد به جوهر باشد. سواد عرض مرکب نیست، اما عرض اون جرم است. نفس ممکن است عرض بدن باشد و عرض مجموع نفس و بدن نخواهد بود. و کون الجزء در این مرکب لا که شیء موجود فی الموضوع لا یجعله جوهرا، این تعبیر شفاست. چون ابن سینا وقتی عرض را معنا کرده، سه قید در تعریف عرض ذکر کرده. یکی از اون قید این است که عرض موجود باشد فی شیء لا که جز این من، هر چیزی که موجود باشد لا که جز این من بلکه به او تکیه کند می شود عرض. ایشون در اینجا می فرمان به این که اگر این جز است اما نه اون طوری که عرض به محل تکیه می کند وجود دارد، بلکه جزء مجموع است نه به مجموع تکیه کند، فقط این دلیل بر جوهریت نیست، زیرا ممکنه که عرض اون جزئی دیگر باشد. و کون الجزء در این مرکب لا که شیء موجود فی الموضوع، چه مرکب بشود موضوع و این عرض اون مرکب باشد، لا یجعل این جزء را جوهرن، زیرا ممکن این جزء عرض باشد و به جزئی دیگر تکیه کند، مثل سواد که عرض اسود نیست، عرض اون جسم است. این بیان در کتاب های ابن سینا زیاد هست و در صفحه 297 از تحصیل بهمنیار هم هست. و قد علمت فی مباحث الجوهر که ان جوهریت شی لا تختلف بالاضافه حتی یکون الشیء بالقیاس الى ما هو جزء له جوهرن به بالقیاس الى ما یعرضه عرضن. بگید بسیار خوب، ممکن است که نسبت به چیز دیگر عرض باشد، ولی این نفس که جزء این مجموع است و عرض این مجموع نیست، بالقیاس الى المجموع جوهر است، ممکن است بالقیاس الى امر آخر عرض باشد. می فرمان جوهر بودن و عرض بودن امر قیاسی نیست. وقد علمت فی مباحث جوهر ان جوهریت شی لا تختلف بالاضافه که حتی یکون یک شی شیء واحد بالقیاس الى ما هو جزء له جوهرن که نفس نسبت به این مرکب جزء باشد به بالقیاس الى ما یعرضه به جزء دیگری که این عارض اون جزء است عرض باشد. جوهریت و عرضیت قیاسی نیست کما فی ذاتیت و عرضیت که قیاسی است. ذاتی و عرضی کلیات خمس قیاسی است، با تغایر و نسبت عوض می شود. کما فی ذاتیت و عرضیت و لیس کلو جوهرین یعنی کلو ذاتیین جوهره، برای اینکه همین ماشی برای افراد خودش جوهریست و نسبت به انسان عرض است، زاهک برای افراد ذهن به مصادیق ذاتی خودش جوهریست نسبت به انسان عرض است. و لیس کلو جوهرین جوهرن ولا کلو عرضین عرضن. هل جوهر در باب مقولات عرش جوهران فی نفسهی و بالقیاس الى کل شیء و کزل عرز عرزون فی نفسهی و بالقیاس الى کل شیء. اگر چیزی داخل در مقوله جوهر بود، هم فی نفسه جوهر است هم بالقیاس الى جمیع الاشیاء جوهر است. اینجا عبارت درست قرار نگرفت، برای اینکه جوهر اصلا قیاسی نیست، عرض اصلا قیاسی نیست. لذا برای اصلاح این مسئله جمله بعد رو ذکر میکنن. اینکه فرمودن جوهر فی نفسه جوهر است و بالقیاس الى کل شیء جوهر است رو اصلاح میکنن. اما نعنی ان القیاس الى الاشیاء لا یغیر جوهریت الشیء را. این که ما میگیم جوهر بالقیاس الى جمیع اشیاء جوهر است، نه یعنی جوهر امری قیاسی است، یعنی با هر چی شما بسنجید حالش و ذاتش عوض نمی شود. نعنی ان القیاس الى الاشیاء لا یغیر جوهریت الشیء به معنا کونه جوهر در باب مقولات عرش، ولا عرضیته به معنا کونه عرض در مقولات عرش. نعم یغیر این قیاس کونه جوهرین و عرضیین که در مقولات در ایساقوجی مطرح است. این عبارت را از همون فصل اول از علم النفس از همون طبیعیات شفا نقل می کند. قال شیخ این شی ازا تعقلت ذاته و نظرت الیها، اون ماهیت یعنی اون چه که الان از تحصیل بهمنیار نقل کردیم ریشش در شفاست. تحصیل در صفحه 297 بود، شفا هم در اولین فصل علم النفس است. فعل لم یوجد لها موضوع البته، اگر یک شیء اصلا موضوع و محل نداشت، این کانت فی نفسها جوهرن. اما و این وجدت اون شیء فی الف شیء لا فی موضوع بعد ان توجد فی شیء واحد الا نحو وجود شیء فی الموضوع فهی فی نفسها عرضان. اگر یک چیزی در هزارها امر به عنوان بی موضوع یافت می شد، موجود لا فی الموضوع، و در یک جا موضوع داشت معلوم می شود ذاتاً عرض است. سواد در هزارها شی که یافت می شود مجموعی پیدا خواهد شد به نام اسود که مرکب است. سواد عرض اسود نیست، عرض اون مجموع مرکب نیست، و اما نسبت به جرم عرض است. اگر یک شی نسبت به چیزی عرض نبود، دلیل جوهر بودن اونی به این وجدت اون ذات فی الف شیء لا فی موضوع، اما بعد ان توجد فی شیء واحد علا نحو وجود شیء فی الموضوع، اون ماهیت و اون ذات فی نفسها عرض ما. و لیس ازا لم یکن عرضن فی شیئن فهو جوهرن فی. اولا جوهریت و عرضیت قیاسی نیست، به ثانیان مناقضه هم نیستن که شیء اگر جوهر نشد عرض است، اگر عرض نشد جوهر است. اگر این سواد نسبت به این مجموع عرض نبود پس حتما جوهر است، این چنین نیست. و لیسه ازا لم یکان این شیء عرضن فی شیئن پس فهو جوهرن فی، نه اصلا قیاسی نیست. یعنی فیجوز ان یکون الشیء لا عرضن فی شیء ولا جوهرن فی شیء، ممکن است که این نسبت به چیزی دیگر نه جوهر باشد نه عرض، چون اصلا نسبت در او نقش ندارد، برخلاف ذاتی بودن و عرضی بودن کلیات خمس. اونجا هر کلی ازا قیس الی مصداق یا ذاتی یا لیس بذاتی، و اما جوهر و عرض بودن مقولات عشق قیاسی نیست. الف نسبت به با نه جوهر است نه عرض، الف یک وجودی دارد، اگر وجودش فعل موضوع بود عرض است، یا فعل موضوع بود جوهر. فیجوز ان یکون الشیء لا عرضن فی شیء ولا جوهرن فی شیء، کما ان الشیء یجوز ان لا یکون واحدن فی شیء ولا کثیرن فیه. الف بالقیاس الی با نه واحد است نه کثیر، اما الف فی نفسه یا ینقسم میشه کثیر یا لا ینقسم میشه واحد. کما ان الشیء یجوز ان لا یکون واحدن فی شیء ولا کثیرن فیه، اما ولکن همون شیء فی نفسهی واحد و کثیر. خلاصه بحث این که ولیس الجوهری که در کلیات خمس مطرح است، ول جوهر که در مقولات عشق مطرح است واحدن، ولل عرض به معنی العرضی فی باب عیسی حوجی هو العرض الذی فی قاطع قریان. در طبیعیات شفا میگویم وقد بینا هذه الاشیاء فی صناعت المنطق، انتها عبارت علم نفس شفا. فعلم عن یکی از مجلدات منطق است در مقولات عشق، چون منطق 9 جلد است، یک جلد به نام مخصوص مقولات عشق است به نام قاطع قریه است، جزء مجلدات 9 گانه منطق شفا است. فعلم ان کون النفس کمالا للجسم، و از طرفی جسم جوهر باشد و الجسم جوهران، و کون این نفس جزءا للمرکب لا عرضا قائما بالمرکب، این دلیل کافی برای جوهریت نفس نیست. لا یستلزم جوهریت نفس را، هم قیاس منطقیش درست نبود هم پیکره برهان تام نبود. زیرا بل یحتمل ان یکون نفس ما قائمتن بالموضوع، ممکن است یک نفسی از این نفوس مطلقه نباتی یا حیوانی یا انسانی و مانند آن عرض باشد قائم به موضوع باشد، و هیه معزالکه یکون جز ان للمرکب، قائم به موضوع باشد نه قائم به مرکب به جزء مرکب باشد. سواد قائم به جسم هست، قائم به اسود نیست، جزء اسود است، جزء مرکب است. پس یحتملو که نفس ما قائمتن بالموضوع و هی معذاره که کونو جزء للمرکب و از طرفی هم به یحتملو ان لا یکون فی موضوع فیکون جوهرن، احتمال میدیم که اصلا در موضوع نباشد و جوهر باشد. پس فلم یتبین بعدو من مفهوم کون نفس کمالن ان نزال کل کمال جوهرن او عرض قهرن فیجب لنا ان ننظر الى ماهیت نفس که هل هی جوهرن او عرض. پس این امر یه استدلال ساده بود که نه شکل منطقیش تام بود نه پیکره باهم، چه این که اون جاهایی که جوهریت نفس اثبات شده است نمیتوان به زودی از اونها کمک گرفت. لکن البرهان قائمون علا ان نفس جوهرا، اما نه به این دلیل ساده نه به اون دلیل قطعی که اخصی از مدعاست. به اون مطلب این است که در ذیل بحث است ولا یکفی فی هذا المطلب ما فعله المتأخرون، مقداری در کلمات شفا و مبسوطا در مباحث امام رازی من بیان جوهریت ذواتنا الادراکیه، ما نفس نباتیمون نه نفس انسانیمون جوهر هست. خب پس نفس جوهریتی ثابت شده است، این کافی نیست چون اخصی از مدعاست. این راهی که متأخران طی کرده اند راه صحیح نیست. ما فعله المتأخرون من بیان جوهریت ذوات الادراکیه و الاشتغال به بیان جوهریت من طریق خاص که فقط یعرفو بهی کون نفس ناطقت جوهرن مجردن عن البدن، زیرا این دلیل خاص از مدعاست. ازا که لا یفیدو جوهریت النفوسی علی الاطلاق. ول اولا در تعلیم این که ما در سه مرحله بحث کنیم، تقدیم و شروع فی بیان جوهریت نفس به ماهی نفسان که مرحله اولاست، علی شروع فی بیان تجرد بعض انواع که نفوس حیوانیه و بعضی از مراحل نفوس انسانی. مرحله دوم این باشد و کذا تقدیم و دلال علا تجرد نفوس الانسانیه من الابدان الانصوریه ول اجسام المادیه که مرحله دوم بحث است و ثابت میکند نفس انسانی برای اوساط مردم از طبیعت و ماده منزه است. این را قبل از مرحله سوم بحث کنیم، تقدیم بداریم بر مرحله سوم. و مرحله سوم این است علا تجرد طائفتن از این نفوس که مال اوحدی از انسان است و هی التی بلغت الى مقام العقل و المعقول بالفعل، تجرد دارن عن العالمین هم عالم طبیعت هم عالم مثال و مفارقتها هم از دار طبیعت هم از دار مثال. الحمدلله.